بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى كل درجة. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. بحث ما در فقه نکاح بر اساس روایاتی که در باب استحباب حب النساء المحللات در جامع احادیث شیعه رسید و تعداد متنابهی از این روایات را که قبلا هم بعضی از آنها را مرور کرده بودیم و بعضی ها هم جدید بودن نسبت به احادیث قبلی. فرض کردیم امتیازه که از امتیازهای کتاب جامع احادیثی هم طور که اسمش جامع احادیث گذاشته شده، هرچی حدیث مربوط به یک موضوعی سعی میکنه همه رو جمع کنه و گفتیم یکی از امتیازات این کتابه. لذا تمام روایاتی که راجع به حب النساء مثبت منفی با واژه های مختلف اینها در این باب آمدن و بر اساس این روشی که در این کتاب تعیین شده که کلیه احادیث مربوط اعم از صحیح و غیر صحیح، مسند غیر مسند، مرسل، مستدرکاتی که بر وسائل هست، البته با اهتمام به کتب اربعه، حتی مثل قرار الحکم، هر چیزی که میتونه نقطه ای و نقطه ای را در بر داشته باشه و در فهم احکام حکم یک موضوع کارگشا باشه. خب در باب، چون در باب حب النساء بود، یکی از روایات این بود که اگر مردی به همسرش بگوید من تو رو دوست دارم، انی احبک، چقدر این مهمه، چقدر مفیده، چقدر ارزش داشته باشه. حالا این همچین روایتی در کتب دیگر نیامده بود در باب حب النساء، اما این اظهار محبت، اظهار محبت را در اینجا به عنوان یکی از اصول روانشناسانه که میتونه در تحکیم رابطه زوجیت و همسرداری مفید باشه، در کنار اون اصل حب النساء که علامت ایمان بود. حالا در مقابل این طیف از روایات حب، روایاتی که این حب را نکوهش میکنه، خب اینا باید دیده بشه تا بعد وجه جمع بین این روایات مقدور باشه و راهکارهایی که در خود روایات شاید گاهن پیدا میشه یا گاهی از نوع تعبیر، حالا بعدا تعبیرها رو باید با هم مقایسه کنیم، یعنی یک سنجشی میان نوع تعبیر از حب النساء و نوع تعبیری که از مذموم بودن این حب، که حالا به کلمه بر اساس کلمه حب نیامده، به کلید واژه‌های دیگری داره. خب یکی از این روایاتی که امروز بنا شد مورد بحث قرار بگیره از غرر الحکم امیر المؤمنین علیه السلام فرموده که ایاک و کثرت الوله بالنساء. اون تعبیر حب بود و از ایمان بود، اینجا تعبیر فرق کرده، ایاک و کثرت الوله. یه چیه کثرت الوله؟ چیه الوله؟ به شیء، یعنی انشغال به او، دائم آدم مشغول او باشه و یعنی گرفتار او باشه از لحاظ یعنی تعلق و ارتباط. واله، کسی که شیداست به یک چیزی. کثرت الوله یعنی خیلی، یعنی افراط در تعلق، افراط در تعلق به نساء. حالا این کلمه نساء هم عامه اینجا، یعنی نفر اونجا بالمرأه، یعنی که با همسر خودش. ممکنه این کلمه نساء هم مفید نکته‌ای باشه که به این جنس، یعنی به جنس مخالف آدم این همه مثلا انشغال و انشداد داشته باشه. نه، ممکنه محرمش باشه. ولی نساء به تعبیر یکی حاشیه میزد در این، ما داشتیم بحث میکردیم، گفت نگفته به مرد، یعنی به زن خودت، یعنی زن باره باشه، اینقدر بگیره، این همه محرمن، همه حلالن. خب. یعنی کسرت و تعدد، کسرت و تعدد را ندانه نشون میده. یعنی آدمی که دیگه زندگی شده، در مکه بودیم گفتن یکی نیجریه ای 80 تا زن داره، دولت شما و علماشون هم حریفش نشدن، ولی یه دهی برای خودش داره و 230 تا بچه داشت و خودش مدرسه مخصوص داشت برای خودش، برای بچه هاش، یه دولتی بود برای خودش. میگفتن که نمیشه، جایز نیست میکنم به شما چون بالاخره. خب این برای خودش کار سنی درست کرده بود. بعضی هم ممکنه این برداشته کنن، البته حالا این برداشت خیلی بعیده به نظر من که نساء منظور جمعه، یعنی جام طوری باشه که زندگی او بالاخره با زنان فراوان به چرخه، مثل ناصر خسرو مثلا، ناصر الدین شاه مثلا، حالا اینایی که میگم. ایاک و کثرت الوله بالنساء والاغراء، یا یه نسخه بدل داره، والاغترار، والاغترار بلذات الدنیا، مغرور شه انسان به لذت‌های مادی دنیوی. فان الوله بالنساء، یا الوله احتمال میدم وله، فان الوله بالنساء ممتعنون، کسی که نسبت به زنان آنچنان مشغول و خلاصه دل باخته باشد که تمام فکر و ذکرش زن باشه، ممتحنون، یه امتحان، در یک امتحان و در یک شدتی قرار میگیره، خودش هم متوجه نیست. والغری و باللذات ممتحنون. خب الغری و باللذات یعنی کسی که باز ولع داره، ولع نزدیک ولعه، دو تا تعبیر نزدیک هم، کسی که به لذت ها لح بزنه، برای لذت ها ممتحنون، آره ممتحنون، از امتحان یعنی ذلیله، به ذلت گرفتار میشه. خب یکی بود این، تمام فاتحه های یک شب را در اون محله یا شهر خودش همه را رصد میکرد و همه را میرفت به خدمت میرسید اونجا، و گاهی دیر میرفت دیگه چیزی نمونده بود، میرفت صدای گربه هم در می آورد، میگفت انا بزون آل محمد، من گربه آل محمدمو. حالا بالاخره پرخوری میکرد، برمیداشت دیگه چیزی، کسی بیانی دیگه، بالاخره همه به فیض میرسید، برمیداشت دیگه چیزی، کسی بیانی دیگه، بالاخره همه به فیض میرسیدن. خب این یه تعبیره که اگر مثل حر عاملی یا اینجا هم در این جامع تعبیر کراهت الافراط فیه اومده، اینجوری گرفتن افراط در حب، یعنی حب النساء خوبه ولی افراط در اون خوب نیست، یعنی یه اعتدالی اینجا میخواد، در حالی که روایت داشتیم که زیادت حب النساء علامت زیادت زیادی ایمانه، که این دوتا با هم جور در میان، این دو تفسیر، یعنی هرچی حب بیشتر باشه ایمان بیشتر میشه. این باید یه معنایی باشه که کثرت او دیگه مکروه نباشه، چون داره مدح میکنه این کثرت اینها، ازدیاب را مدح میکنه.
این روایت من احساس استفاده نمیم، این بیده نمیم که بکنه بلکه حب لذت رو داره نکوش میکنه که از درم منتفع میشه. فرق بیان که شما یه زنی رو دوست داشته باشی مثلا به جهتی که مثلا نیاز حمایت داره، احترام سر داره، انسان مثلا مادر خانواده است، خب مثلا یه عربات قلبمون مدرسه تن فیان عادت ساعت رجیبه که یاد اران فرق هم باید که خب من دوست دارم یه لذت ببرم و این اسبابش اسبابوزی من میمونه به این جهت من زمان دوست دارم. این
خب همین، یعنی اون حب با این حب دوتا ممکنه، آره ممکنه مشترک لفظی باشه. این حب اون یه مفهوم داره، اون حبی که علامت ایمانه، و این وله که واجهش هم فرق کرد داره یک بعد دیگر را به بعد دیگر، انهماک به لذات، یعنی آدمی که فقط دنبال لذت جوییه و این کل هم مغمش در زندگی این لذت جوییه و همه را با این عینک میبینه. یا حالا چیزی که لذتهای مادیه ممکنه این لیکن از لذتها هم مثلا زنانی باشن که ازدواج میکند یا مثلا انتخاب میکند، دنبال زیبایی میره، دنبال چیزهایی که لذتش را فراهم‌تر. حالا این یک حدیث که در اینجا میتونه برای ما راهگشا باشه در این وجه جمعی که بخوایم بهش برسیم. یک روایت دیگر که این هم قبلا اومده بود که این را باز در حب النساء آورده، هم کافی آورده بود و هم اینجا هم اومده، از کافی هم نقل کرده که عدت من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن الحجار عن غالب بن عثمان عن عقبة بن خالد قال أتيت أبا عبد الله عليه السلام فخرج إلي. حالا چی بود اونجا تو اون حدیث یادمه این بود که مثلا این منتظر شده بود تا امام بیاد، کمی امام مثلا با تأمل و تأنی آمد، امام در پاسخ به این حالا شاید انتظار داشت که همون لحظه امام به او اجازه ورود بده یا امام بیرون آمد تا او را ملاقاتی حاصل بشه. فخرج الیه ثم قال، بعد از این که بیرون آمد و مستقر شد این دیدار، اوی امام یه دفعه دخلی نمود، یا عقبه شغلتنا عنک هؤلاء النساء، این زنان خلاصه در اندرون خانه ما را از تو مشغول کردن. حالا احتمال داره کمی معطل شده دیگه از عبارت که امام دیگه شغلت نا ما را مشغول کرده. خب حالا این چه ربطی به اون وله داره؟ یا این بیان یک عذریه که ما بالاخره موظفی داشتیم، وظیفه‌ای داشتیم، در یک سفر تبلیغی رفته بودیم در لبنان، بعد از افطار و نشد که ما با این خلاصه جوانان اونجا جلسه ای داشته باشیم، اومده بودن تعدادی از جوانان اون محل، یه پیرمردی هم بود شرکت کرد در اون جلسه، تازه می‌خواستیم بحث رو شروع کنیم خانمش اومد از دور سلام کرد و گفت این حاجی وظایفی دارد، هنوز زمین مونده، حاجی بلند شو، حاجی بلند شو بریم، دست شگره بردش. خب نگذاش این بالاخره یک حظی از این جلسه ببره. حالا این از این باب ممکنه باشه، شغلت نان که حالا النساء، وظایفی داشتیم نسبت به اینا، کارایی داشتن، ما گرفتار شدیم یا مثلا معطل شدیم، که این حالا ربطش به باب حب النساء چی؟ ممکنه یک ربط ضعیفی داشته باشه، یا اینکه امام با این تعبیر میخواست توجیه کنه این معطل شدن را، که حالا این ممکنه این معطل شدن هم به جا باشه، یعنی
کوهش داره میرسونه،
همین نه در این باب آورده، در باب حب النساء، استحباب حب النساء و کراهت اشتغال و اشتغال، و بعد از اون روایت کثرت الیاک و کثرت الوله آورده از لحاظ فنی، که این یه همچین برداشتی ممکنه خواسته بکنه این مصنف این کتاب که اومده این را اینجا قرار بده.
نگفته بحثش رو
نگفته، باز از غرر حدیث دیگری آورده که بعد از این حدیثه، قال امیر المؤمنین علیه السلام، از دست قاطع دیگه قاله گفته گویا دیگه مسلم. بالاخره قرائن میتونه داشته باشه، البته بعضی ها اینا رو از جاهای مختلف دیدن، مثل خود نهج البلاغه متونش نصوصش میگن قبل از اینکه خود رازی اینها را چیز کنه اینا در جاهای دیگر بوده. آره، الاستهتار بالنساء، شریمت و نوکا او نوکا، الاستهتار بالنساء باز همون ولع و ولهه، یعنی آدمی که دیگه بیباکه، یعنی دیگه هر جا میره زبانش به همون مطلب میچرخه. استهتار یعنی بیپروا بودن و دیگه انسان به عنوان ای به هم برای خودش حساب نمیکنه، اون را دیگه
حالا
می معنای بیحیایی، آره بیحیایی یعنی حیایی ندارن نسبت به اظهار این مطلب، خجالت نمیکشه، اونو به عنوان یک مطلب میگن دیگه در بحث کجا مثلا غیبت جایز نیست یا غیبت چیز، ذکر و اخاک چی به ما یکرهو، خب این لا یکره باکی نداره، افتخار هم میکنه. الاستهتار به نساء، کسی که نسبت به زنان ولع، اینجا تفسیر کرده استهتار معنی ولع، خب المولع به شی ولعا شدیدا، یعنی شدت اشی باخته باشه خودش را در برابر اونا، یک خود باختگی داشته باشه. شیمت نوکا، نوکا جمع انوک، انوک یعنی احمق، خب احمقا این چنین رفتاری دارن یا این چنین فریفته میشن و حالا باید
از محوله دیگه قول نیست، از محوله فعله، این که همه مثلا طرف که هم درسته میره این زنها رو میبینه مثلا یه دیدی بزنه یه محوله این فعل رو کنه مثلا
شاید هم اینجور قابل
اینجوریه،
ممکنه اینجور هم باشه. الاستهتار به نساء، خب باز از غره حدیث دیگه آمده، قال علیه السلام المرأت عقرب حلوت لسبه، عقربی که نیش اون خیلی شیرینه. خب دیگه این خیلی بلیغ شد، حالا این مدح یا ذمه؟ میتونه مدح باشه، آره نیش عقرب نه از راه کین است، نیش میزنه حالا این حال همه جورش هست دیگه، حالا زنان متفاوتن در این جهت،
زنان مارگونه هم داریم،
بله
زنان مارگونه هم داریم.
المرأة عقرب حلوة اللسبة، خب این حل یا شیرین یا زیبا هر دو قابل معنا کردنه، بالاخره نیش او شیرین هست، مواظب باشه در درون این بحر عقرب بودن یک نوع یک تعریضی است به اینکه خطرناکه، همونطوری که عقرب برای انسان میتونه خطرناک و کشنده باشه یا در مار خوشخط و خال مثلا، خب یا دنیا الهی که عنی غری غیر، در اینجا هم ممکن از اون باب باشه. خب اینا در حقیقت داره اون بحث کراهت، کراهت انحماق در حب النساء یا کثرت حب النساء را داره، براش این احادیث را میتونه به عنوان شاهد بیاره، کراهت افراط فی. از خصال روایتی داریم که حالا این تعبیرهاش کمی جالب توجه، نوع تعبیری که از حب النساء تعبیر کرده سیف الشیطان، حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن حسين السعدابادي قال حدثنا احمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن محمد بن سنان عن زياد بن المنذر عن سعد بن طريف عن الاسبغ بن نباته قال قال امير المؤمنين عليه السلام الفتن ثلاث، سجور فتنه ما داريم در این دنیا، الفتن ثلاث: حب النساء و شرب الخمر و حب الدینار و الدرهم. من خلاصه کردم، حالا اصل حدیث میخونم. ثلاث: حب النساء و هو سیف الشیطان، شمشیر شیطان همین حب النساء، شمشیر برنده قاعدتا. و شرب الخمر و هو فخ الشیطان، دام شیطان انسان را به دام میندازه. و حب الدینار و الدرهم و هو سهم الشیطان، سهم تیره، تیر شیطان اون شمشیره، این هم تیره. خب فرق شمشیر و تیر در جنگ و اینا مشخصه دیگه، کاربرد هر کدوم و مقدار ضربه ای که میده. فمن احب النساء لم ينتفع بعيشه، اگر انسان گرفتار حب النساء باشه بهره ای از این زندگیش نمیبره. این در مقابل اون حب النساء علامت ایمان، اینجا با هم یک نوع تعارض پیدا کن. و من احب الاشربه، زهر و ماری که اینجا اسمش او هم، حرمت علیه جنه، شارب الخمر جنه دویش برو حرام. و من احب الدینار و الدرهم فهو عبد الدنیا، حب او باعث عبودیت و بندگی او برای دنیا که در نماد دینار و درهم داره دیده میشه. و قال قال عیسی ابن مریم، ظاهرا امیرالمؤمنین علیه السلام این را اینجور فرموده باشد: الدینار داء الدین، دینار درد و مرض دینه، دینداری با دینار قابل جمع نیستن. و العالم و طبیب الدین، و انسان عالم و دانشمند دکتر این دین است و طبیب این دین است. خب فاذا رأیتم، حالا یه معادله اینجا درست میکنه حضرت عیسی، فاذا رأیتم الطبیب یجر الداء الى نفسه، یعنی اهل دنیا باشه و دنبال درهم و دینار باشه، فاتهموه، متهمش کنید. چرا؟ واعلموا انه غیر ناصح لغیره، وقتی خودش دلش به حال خودش نسوزه به طریق اولا برای دیگران نمیسوزه، پس یه چنین انسانی دین اون آسیب داره و ضربه خورده. کمترین آسیبش این است که هر جا این دینار بود دنبال اون، هر جا پولی بود میره تبلیغ یا بر میره، مثلا اگر پولی نبود به حساب او چیزی واریز نشد نمیرستم تاسفانه. خب پس در اینجا حالا شاهد در چیه؟ حب النساء، دوست داشتن اینها به گونه ای که یک شمشیر برای شیطان باشه. حالا اون روایتی جای دیگر هم بود، حبائل الشیطان. خب شیطان که از مسیر اینها دیگران را، حالا حبائل جمع حبله یا یک معنای دیگر هم میتونه داشته باشه، یعنی مشکلات انسان در این آنچه را که زن برای او به ارمغان میاره، یعنی آبستن حوادث. آیا شیطان به وسیله زن دیگر دشمنان خودش را، انسانهایی که میخواد ناد اونها رو نابکار کنه، با این شمشیر اونها رو سر میبره یا اونها رو نابود میکنه؟ خب این داره خطری را تذکر میده که این خطر، خطر بسیار بزرگیه که از درون زندگی انسان که زن وارد زندگی میشه با شیطانی که قسم خورده انسان رو نابکار بکنه و عزت کلا آقایت نهام اجمعین، اینها در کنار هم مکمله هم میشن.
و این آیه قرآن است که میگه
که حکیده شده نزعیف احسن، بله این حکیده ضعیف، این که ولتاژش کمه با یه چیزی که ولتاژش خیلی قویه، اینا با هم ترکیب بشن یه معلوم میشه
حکیده
کنه زفت قویه. بله این حکیده کنه عبی، این حکیده
از این
بله
از این به معنی
قدیه،
من تو
ذهنم
اشتباه
از این معنی قدیه. اون در مقابل ضعیف. عظیم هم میتونه یعنی خیلی بزرگ باشه، یعنی از اون دامهای بزرگ به گونه ای که میتونه زن، یعنی آدمی که مثلا گناهکار خودش را برینشون بده و آدمی که مثلا بریه او را گناهکار جلوه بدن و او را به زندان بندازند.
این کلام اون حضرت نصره که اینکه عظیم
نمیرسه استدلال، نه ولی قرآن این را آورده استشهاد کرده، یعنی گویا تقریر کرده. اگر غیر این بود به نوعی ردش میکرد یا به نوعی در رای او یک بالاخره نکته ای اضافه میکرد. خب مثل به تعملای شکل
مثلا یه موقعی هم مثلا یه امام صادق مثلا میگه حضرت عیسی اینطوری فرمود، خب در مقام تجلیل و مطلبی هستن، خب میبنه در تصدیه مثلا مطلب در مصابق
میکنم.
اما خب اونجا خود ما در طور قول اونها هم هست، مثلا این که بگی که من میخوام تجلیل رو کنم بگم درستی یا خلطی، صرفا میگم اونها چی به خودشون گذشته.
بله میگم احتمالش هست، ولی وقتی قرآن در قصه اصحاب کهف فرمود یقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم خمستون سادسهم کلبهم و رجمن بالغیب، حاشیه زد روی اون و یقولون و یقولون دیگه از این سریعتر و یقولون سبعتون ثامنهم کلبهم قل ربی اعلم به عدته ما اعلمهم الا قدیر، که از همین در روایات هم اومده که این رأی یعنی از عدم رد این رأی سوم سه تا نظر هست، دو تاشو قرآن رد کرد فرمود رجمن بالغیبه اینا ندانسته حرف میزنن، سومی رو هم ظاهرا تأیید نکرده ظاهرا ولی واقعا تأیید کرده چون رد نکرده، چون در مقام بیان عدد بود، در مقام بیان عدد بود، سه تا نظر و دو تا رو رد کرد یکی رد نکرد، جمع و تفریق کنیم میمونه همین سبعتون ثامنهم کلبهم. حالا هم اگه در مقام همین بیان این چنینی باشه، این قرآن در قصه حضرت یوسف در مقام بیان این که اینا چجوری چه نقشی بازی کرد، اون زن عزیز مصر چگونه چه فیلمی بازی کرد و چگونه این را به دام انداخت در حالی که خودش گناهکار بود و او را به عنوان گناهکار معرفی کرد، خب این یک احتیاج به یک زنشناسی و روانشناسی خیلی فوق‌العاده ای داره.
مثلا این نکته خیلی خوبی هم هست، این روایتی که میگه از ورق و اینها فرید بکنید حضرت یوسف که ورقی نداشت تو دامنشون
افتاد،
وای وای کسی که ورقی داشت.
بسیار خوب، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.